نفر صبح چیز کردن خیلی تونن دیگه، همه بریده بودن دیگه. حالا انشالله یه فرصتی شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که قبل از ذکر اقوال و انظار پیرامون صحت تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و امضایی، مواردی را برای روشن شدن محل نزاع لازم است ذکر بکنیم. پنج مورد و پنج نکته رو اشاره کردیم. حالا لازم است که دیدگاه ها و انظار را در این رابطه ذکر بکنیم و بعد ببینیم که خب حق در مسئله کدام است. به طور کلی در مسئله تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و امضایی و یا به تعبیر دیگر در وجود و عدم حکم شرعی امضایی، سه دیدگاه مطرحه. ببینید عنایت بکنید، ما این سه دیدگاه رو در واقع با عنایت به اون پنج نکته‌ای که برای محل نزاع گفتیم داریم ارائه میدیم. یعنی اونها رو به عنوان یک امر مفروض و مفروغ عن گرفتیم که حدود و ثغور محل بحث معلوم بشه، لذا این دیدگاه ها رو با عنایت به اون موارد عرض می کنیم. این که میگیم سه دیدگاه مطرحه در مورد وجود و عدم حکم شرعی امضایی، مثلا یعنی یک حکمی که توسط شارع جعل شده باشه به عنوان حکم امضایی، اگر کسی را به عنوان منکر حکم امضایی معرفی کردیم، این منکر امضا نیست، منکر جعلی بودن حکم امضایی است. و همینطور بقیه مواردی که اشاره شد. اما دیدگاه اول این است که تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و امضایی صحیحه. بعضی قائلند به این که حکم امضایی هم مانند حکم تأسیسی یک حکمی است که توسط شارع جعل شده و ما می توانیم اون رو به عنوان یک حکم شرعی محسوب بکنیم. این همه از احکام مثلا در ابواب عبادات که عمدتاً علیکم السلام حکم تأسیسی محسوب می شوند و اینها توسط شارع جعل شده، احکام امضایی هم که عمدتاً در باب معاملات به چشم می خوره اینها هم توسط شارع جعل شدند، هر دو جعل شد. لذا تقسیم حکم شرعی به حکم امضایی و تأسیسی صحیحه. مشهور متأخرین به این نظر متمایلن و قائل هستند. از جمله کسانی که قائل به این نظر می باشند مرحوم محقق اصفهانی من فقط حالا آدرس های اینا رو عرض میکنم، دیگه عباراتشون رو نمی کنم، طول میکشه، خودتونم مراجعه میفرمایید. محقق اصفهانی در زمره این گروه نهایت و درایه جلد 3 صفحه 131. مرحوم محقق نائینی در چند موضع عباراتی دارند که ازش این نظر استفاده میشه، از جمله فوائد الاصول جلد 4 صفحه 325. مرحوم محقق عراقی تعبیر به جعل تأسیسی و جعل امضایی رو به کرات در نهایت الافکار استفاده کرده، مثلا جلد 4 صفحه 90، جلد 3 صفحه 225، جلد 2 صفحه 495. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 5 صفحه 12 به این مطلب اشاره کرده. مرحوم آقای بروجردی هم در جایی صریحاً میگوید صحت در معاملات جعل شده، چون ترتب اثر بر اساس جعل شرعی است، ولو اون جعل امضایی و تقریری باشد. حاشیه کفایه جلد 1 صفحه 420. یه حاشیه دارن مرحوم آقای بروجردی بر کفایه، حاشیه قابل استفاده ای انصافا، جلد اول صفحه 420. بله، منتها خب تعلیقه هاشون حالا خیلی زیاد نیست. این هر نمونه هایی از کسانی است که از کسانی هستند که به نوعی مسئله جعل را در احکام امضایی پذیرفتند. ببینید، شاید به صراحت نیومدن بیان بگن مثلا احکام شرعیه بر دو دستن، احکام تقسیم میشن به حکم تأسیسی و حکم امضایی، ولی وقتی حکم تأسیسی رو در مقابل حکم امضایی رو در مقابل حکم تأسیسی به کار میبرن و در حکم امضایی هم سخن از جعل به میان میارن، خب معلوم میشه این تقسیم رو قبول دارن، قبول دارن حکم امضایی هم یه حکم شرعیه. انواعش فهمیدید؟ بنابراین این دیدگاه، طبق این دیدگاهی که حالا نمونه هاشو هم عرض کردیم، تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و امضایی صحیحه و همانطوری که برای حکم تأسیسی جعل شرعی قائلن، برای حکم امضایی هم جعل شرعی را پذیرفتن. دیدگاه دوم این است که حکم امضایی به عنوان یک مجعول شرعی در مقابل حکم تأسیسی نداریم، یعنی طبق این دیدگاه فقط در جایی که شارع حکمی را تأسیس می کند مسئله جعل مطرحه، و در مواردی که شارع حکم عقلا را پذیرفته جعل صورت نمیگه. این همون حکم امضایی به عنوان جعل میگه ما نداریم، امضا داریم ولی جعل نیست. خب این دیدگاه در واقع قائل به عدم صحت تقسیمه، یعنی تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و امضایی رو نمیپذیره. چون ما در محل نزاع گفتیم، من هی تأکید میکنم، ما نزاعمون در اینه که آیا حکم امضایی به عنوان مجعول شرعی در مقابل حکم تأسیسی هست یا نیست. خب کسی که میاد میگه در امضا جعل صورت نمیگیره، یعنی نفی حکم امضایی جعلی، یعنی عدم پذیرش صحت تقسیم حکم شرعی به حکم امضایی و حکم تأسیسی. ما قبلا در جایی که در ابتدای این بحث عبارات بعضی از بزرگان رو نقل می‌کردیم، گفتیم که بعضی از بزرگان اساساً کلمه امضا رو در برابر جعل و انشاء به کار بردن. ما به بعضی از اون کلمات اشاره کردیم، مثل مرحوم آقای آشتیانی در کتاب بحر الفوائد جلد 1 صفحه 294، یا در اوثق الوسائل صفحه 598 که تعلیقه بر رسائله، رسائل شیخ. خود امام رحمت الله علیه هم در مواردی امضا رو در مقابل جعل قرار داده، مثلا در بحث از قاعده من ملک صفحه 173 این کار رو انجام دادن. اما به هر حال نفس قرار دادن امضا در مقابل جعل و انشاء حاکی از اونه که در امضا طبق این نظر مسئله جعل و انشاء مطرح نیست. امام به صراحت غیر قابل انکاری در این مورد اظهار نظر کردن که چون این مقداری به هر حال به تشریح این نظریه بیشتر کمک میکنه، یه بخشهایی از مطالبی که ایشون فرمودن رو من عرض میکنم. البته عمدش ارجاعی است که من میدم و این آدرس هایی که ذکر میکنم اینو حتما بعدا ان شاءالله مراجعه خواهید کرد. امام اصولا معتقدند که شارع می تواند مطابق بنای عقلا حکمی رو تشریع کنه، یعنی اگر شارع بخواد بیاد بر اساس بنای عقلا حکمی رو تشریع بکنه هیچ منعی نداره، محذوری پیش نمیاد، ولی به این کار نیازی نیست. دو تا بحثه. یه وقت میگیم آقا اصلا شارع نمیتونه بیاد در جایی که عقلا حکمی دارن حکمی بکنه، دقیق فرمودید. یه وقت میگیم نه میتواند ولی نیازی به این کار نیست. اون وقت ادله‌ای که بر اساس بنای عقلا وارد شده ارشاد به حکم عقلا خواهد بود و شارع در این موارد هیچ حکم شرعی نداره. خب ببینید این مطلب رو مثلا ایشون در جلد چهارم بی، کتاب البی جلد چهارم صفحه 407 و همچنین جلد 3 از همون کتاب البی صفحه 58 این رو فرموده. بعد حالا این نکته رو داشته باشید تا بعدن یه نکته من ازشون عرض میکنم ببینیم که آیا اینا با همدیگه سازگاری دارن یا ندارن. به نظر امام امضای شارع این است که شارع اون بنای عقلا و حکم عقلا رو رها کرده و همون حکم عقلا را در اون مسئله کافی دانسته، دیده عقلا حکمی دارن همین کافی بوده برای مثلا بحث و دیگه نیمده شارع درش تصرفی بکنه. خب طبق این نگاه امضای شارع این نیست که در مواردی که عقلا حکمی دارن شارع حکمی رو جعل بکنه، تعبیر میکنه به این که اینو رها کرده، چون همون حکم عقلا و بنای عقلا را کافی میدانسته. اینو در انوار الهدایه جلد 1 صفحه 204. بعد ایشون یه نتیجه میگیره که پس در مواردی که عقلای بنایی دارن صرف عدم رد اشاره کافی است. درست فهمیدید؟ امضا رو برده تو این جهت. لذا اگر گفتیم در جایی که شارع ببینه عقلا حکمی دارن همینقدر اینو رها بکنه، مخالفت نکنه، من این ازش نکنه، این همون امضاست. خب اگه ما اینو گفتیم که دیگه روشنه که مثلا جل در کار نخواهد بود، این اصلا دیگه در به یه معنا از محل به اصطلاح اون بحثی که ما داشتیم خارج خواهد شد، دیگه طبیعتا انکار جل توی این معنا هست و کاملا روشن. خب کسی که قائل به عدم رد بشه طبیعتا منکر حکم امضایی هم خواهد بود. حالا اون نکته ای که میخوایم عرض بکنیم اینه، امام در یه جایی میفرماید اساسا شارع نمیتواند در احکام عقلا تصرف بکنه، چون هیچ حاکمی نمیتونه در اعتبارات حاکم دیگه تصرف بکنه. و اگرم در جایی شما میبینید شارع نسبت به موردی از بنای عقلا منع میکند، این در واقع تخصیص اون حکمه، نه اینکه اعتبار عقلا را تغییر بده. اینو در مناهج الوصول جلد 1 صفحه 173 و همچنین کتاب البی جلد 1 صفحه 78 ایشون فرموده. خب آیا بین اون مطلبی که الان از ایشون ذکر کردیم و این مطلب سازگاری وجود داره یا نه؟ آیا اگر ما گفتیم شارع میتواند مطابق بنای عقلا حکمی رو تشریع بکنه، همین الان عرضیم ازشون که امکان این که شارع مطابق بنای عقلا حکمی رو تشریع بکنه هست، ولی نیازی به این کار نیست. و این سخن که اصلا شارع نمیتواند در احکام عقلا تصرف بکنه، نمیتونه در اعتبارات حاکم دیگه تصرف بکنه، و اگه در مواردی هم اومد این کار رو کرد، این در واقع تخصیص اون حکمه. اینا بین این دوتا مطلب به نظر شما ناسازگاری هست یا نیست؟ یه جایشون میفرماید، خوب دقت کنید، یه جا میفرماید شارع امکان این که مطابق بنای عقلا حکمی جعل بکنه هست، براش این امکان وجود داره، ولی نیازی نیست. شارع میبینه از موضوع شما عقلا یه حکمی و بنایی دارن، اون رو به رسمیت میشناسه، رها میکنه، میگه همون کافیه، نیازی ندارد که حکمی جعل بکنه مطابق بنای عقلا، ولی امکانش هست. اینجا میفرماد اصلا شارع نمیتونه در احکام
عقلا و بنای عقلا تصرف کنه، چون هیچ حاکمی نمیتونه در اعتبارات حاکم دیگه تصرف بکنه. به نظر شما این دو تا سخن با هم همخوانی داره یا نداره؟ بله؟ خب چرا اینجا امتناع بالغیره؟ نه دیگه، اونجا میگه اگر، بالا میگه که امکان داره، نه میگه در جایی که بنا مثلا عقلا حکمی دارن مطابق بنای عقلا حکمی رو تشریع بکنه، نه این که قبل از که عقلا حکمی داشته باشن. خب اون که معلومه میتونه، در جایی که عقلا حکمی کردن یه اعتباری رو تحقق بخشیدن مطابق اون اعتبار عقلا و حکم عقلا، میگه شارع میتونه یه حکمی را جعل بکنه، می امکانش هست، ولی نیازی به این کار نیست. یعنی حکم دیگریه، یعنی شاره هر وقت میخواد حکم داشته باشه فقط باید تأسیس باشه. حتما حتی اگر میخواد حتی یه چیزی رو هم که در بین عقلا رائجه تأیید بکنه، حتما باید با تأسیس این کارو بکنه. شما اینو میفهمید از این حرف؟ حداقل در مقام امکان، حالا وقوعش کار نداری. نمیشه دیگه، بالاخره این شما به فرض کنید زمانن این حکم متأخر از بنابر حکم عقلاست، نسبت به آینده در نظر نگیریم. بالاخره وقتی شارع میخواد حکم بکنه، فرضاً یا این حکم عقلایی هست یا بعداً هم به لحاظ این که محقق میخواد بشه او رو توجه داره بشه، بالاخره نسبت به او خالی و ذهن که نیست که، یا در مقام تأیید همون حکم عقلاست، یا نه اصلا حکم جدیدی میخواد تأسیس بکنه. مطابق بنای عقلا، نه نه مطابق بنای عقلا شما اینا رو تجرید نکنید، نه او اصلا خارج از فرض دارید میشی، یعنی امکان ذاتی خب معلومه داره، ما اصلا اون محل بحث ما نیست، ما اصلا میخواییم ببینیم در فرض بودن یه حکم عقلایی، یعنی اصلا در مقایسه با اون داریم این حرف رو میزنیم. شما فی نفسه بدون لحاظ او که اصلا این محل بحث ماست، بله شارع میتونه، نه شارع هر کسی میتونه، کسی که در این مقام باشه بدون حکم بکنه اعتبار بکنه. نه حکم عقلی نداریم ما، اینجا بنای عقلا و حکم عقلاست، نه تعارض نیست. ببینید بحث اصلا اینه، خب نه بحث این است که اگر در جایی مثلا بحث ما در احکام امضائی است در مقابل احکام تأسیسی، احکام امضائی رو گفتیم یعنی این که یه چیزی در بین عقلا وجود داره، حکمی رو عقلا کردن، مثلا این که این بیع حلاله معتبره در نزد عقلا، خب شارع میخواد بیاد اینو امضا کنه، اینجایی که اینو امضا میکنه چه کار میکنه؟ آیا یه حکمی رو جعل میکنه اینجا؟ حکم امضایی حکم مجعول شرعیه، بحث در اینه. حکم مجعول شرعی است یا اینکه نه حکم امضایی نداریم، در مقام امضا فقط شارع تأیید میکنه اون چرا که در نزد عقلا رائجه، تأیید میکنه. به چه معناست؟ بحث ما عمده سر اینه، این بدون اینکه جعلی در کار باشه، بدون اینکه حکمی رو انشاء کنه، اون رو تأیید میکنه. بحث ما سر اینه. میخوام ببینیم آیا امکان دارد در مواردی که شارع میبینه عقلا حکمی دارن، یه حکمی مطابق با حکم عقلا جعل بکنه، یعنی یه جعل امضایی داشته باشه؟ خیلی خوب، شما مثل که مطلبی داشت. چرا؟ شما چی می‌خواستید بفهمید؟ احسنتو شما چی ها؟ چیزی می‌خواستید بفهمید؟ مثل که این فاصله افتاد یادت رفت ها؟ نه اون که میتونه امضا که کاری نداره، مطابق او حکمی جعل بکنه، تشریع بکنه. همین مطلبی که ایشون فرمودن. بله، یعنی میخواد بگه که جعل یک حکمی مطابق با بنای عقلا و حکم عقلا چه اشکالی داره، چه محضور عقلی پیش میاد؟ فرض کنید عقلا از حضور شما بناشون بر این است که بی را معتبر میدونن، عرف بی را معتبر میدونن. شارع حالا اومده دیده که خیلی خوب، مردم به بی تطیب اثر میدن، در بی اثر مترتب میکنن، معتبر میدونن. اگه شارع بخواد بیاد بگه خیلی خوب، من هم همین کارو میکنم، من هم یه حکمی را جعل میکنم مطابق اون چی که اونها جعل کردن، ظاهر عبارت این است که امکانش هست. خب در این حال این کار را نمی کنه، حکم جعل نمی کنه. اون ادله ای هم که در این مقام وارد شده در حقیقت ارشاد و راهنمایی به همون حکم عقلا، مثل اون که در باب عقل میگیم ما. حالا اونجا امکان جعل نیست، اینجا ظاهر کلمات اینه که امکان داره. فقط در اونجا که در ریل از ایشون نقل کردیم میگن شارع نمیتونه در عرض به حضور شما اون چرا که عقلا قائلا تصرف بود، چون هیچ حاکمی نمیتونه در اعتبارات حاکمه دیگه تصرف کنه. ظاهرش همین است که شما فرمودید، بین این دوتا تنافی یا ناسازگاری نیست. من یه سوال حالا از شما میکنم، آیا واقعا در مواردی که عقلا حکمی دارن امکان جعل شرعی هست یا نیست؟ امکان جعل شرعی هست یا نیست؟ نه، اصلا حجت هم هست. سیره عقلا برای با چی میخواد حجت بشه؟ یکی از راهاش همینه که یک حکمی را مطابق اون جعل بکنه، این خودش میشه حجت. همون امضا دیگه، اگر کسی گفت امضای شارع باعث حجیت سیره عقلایی میشه، امضا به اینه که یک جعل، امضا به اینه که یک حکمی مطابق حکم عقلا جعل کنه، کما اینکه ادعای قائل به همینه. که مشکل نداره که این از این جهت تأثیر نداره. میخوام عرض کنم آیا در جایی که عقلا حکم میدارن امکان جعل حکم هست یا نیست؟ شما در جایی که عقل حکم میداره چرا میگید امکان جعل حکم از ناحیه شارع نیست؟ خب اینجا این حرف رو نمیتونید بزنید؟ این سؤال حالا ببینید حالی خوردم طول کشید بس این سؤال روش دقت کنید، تأمل کنید، فکر کنید که آیا این این خیلی مهمه در اصل بحث ما که میخواییم بهش برسیم که آیا حق در مسئله چیه؟ ای کسی اومد که اصلا امکان جعل از ناحیه شارع نسبت به اون چی که عقلا میگوین نیست، یعنی در حقیقت امکان حکم امضایی رو نفی کرده، اصلا امکان این تقسیم رو از بین برده دیگه، تقسیم حکم شرعی به حکم امضایی و حکم تأسیسی دیگه ممکن نخواهد بود این کسی امکان حکم امضایی به این معنا رو نفی بکنه. حالا اینو ما باید در بحث به اصطلاح تحقیق، یعنی تحقیق در مسئله عرض بکنیم که آیا اصلا امکان این تقسیم هست یا نیست؟ به این شکلی که عرض کرد. حالا این دیدگاه دوم، نتیجه این شد که در بر اساس دیدگاه دوم تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضایی صحیح نیست. دیدگاه سوم که حالا این رو من به قصد خاصی مستقل ذکر کردم و واقعا یه دیدگاه سومی هم هست، گرچه میشه با یه تکلفاتی این رو مثلا به یکی از این دیدگاه ها برگردون، اما دیدگاه سوم حرفش اینه در مواردی که عقلا دارای حکمی هستند امضای شارع به معنای جعل حکم مماثل با حکم عقلا است. بله، طبق این دیدگاه در حقیقت این حکم امضایی در واقع نوعی تأسیسه، به حسب عنوان ظاهریش میگیم امضا ولی در واقع تأسیسه. این دیدگاه که به هر حال حکم امضایی حقیقتش واقعیتش تأسیسه و اونم جعل حکم مماثل با حکم عقلا، و ما اگرم اسمشو میذاریم امضا این عنوانشه، اسمشه، ظاهرشه، حقیقتش تأسیسه. خب حالا ببینید ما اینجا باید کلام این به نظر من واقعا نمیدونم حالا مراجعه فرمودید یا نه، کلام نافعیه، این صحبت خوبیه، این صحبت چون بحث خوبی دارن اینجا. این رو حالا امروز که نرسیدیم فرمایشات ایشون رو بررسی کنیم و بخوانیم، فردا کلام صاحب منتقل اصول رو که عرض کردم جلد هفتم صفحه 24 تا 26 این بحث رو ایشون مطرح کرده مراجعه بفرمایید، ما بررسی کنیم و به هر حال معلوم بشه اصل این دیدگاه چیه، بعد تا بررسی کنیم که آیا اساسا جعل حکم مماثل اینجا معنی داره یا نداره. جعل حکم مماثل چه اشکاله؟ ببینید فرق این دیدگاه با دو تا دیدگاه قبلی کاملا معلومه، یعنی با دیدگاه اول، با دیدگاه دوم که از حضور شما به یه نوعی این دیدگاه در واقع یه نوعی جوری جمع بین دو تا دیدگاه قبلی، جمع بین این دو تاست. حالا اینو مطالعه بفرمایید تا بعد بررسی کنیم ببینیم که انشاءالله حرف درستی هست یا نه. الحمدلله رب العالمین. کامل دیدید حرفایشون رو؟
آه. بقیه چی؟ آه اینا دیگه به نظر من باید جایزه بهشون بدن که علم غیب یعنی ندارید کتابشو؟ هست اونجا هست آره آره الحمدلله حالا کامپیوتر که همه دارن الحمدلله.